اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز شنبه 4 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب این برنامه صبحگاهی دعوت کنیم، توجهتان را جلب می داریم به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که با فرارسیدن فصل زمستان میلیون ها افغان با بحران گرسنگی مواجه است. این اداره گفته است که جنگ و ناامنی سبب بیجا شدن 3.5 میلیون افغان شده و این افراد برای زنده ماندن در فصل سرما آمادگی ندارند. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که خانواده های بیجا شده با نبود سرپناه، لباس گرم و سوخت برای گرم نگه داشتن خیش مواجه بوده و به مواد غذایی کافی، دوا و سایر مواد ضروری دسترسی ندارند. این مقام ملل متحد افزود که بحران بشری به گونه روزافزون در افغانستان تشدید می شود و گرسنگی در این کشور به سطح بی سابقه ای رسیده است. با گفته سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 23 میلیون نفر که 55% جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد با سطوح بلند گرسنگی مقابل بوده و از این میان 9 میلیون آن با خطر قحطی نیز مواجه است. این هشدار ملل متحد در حال صادر می شود که مولا محمد حسن آخوند رئیس حکومت سرپرست طالبان گفته است که حکومت این گروه مسئول تمامی مشکلات کنونی در افغانستان نبوده و طالبان وعده رساندن رزق به افغانها را نداده بودند. عمران خان صدر اعظم پاکستان زنده سوزاندن یک مرد سریلانکایی را در این کشور یک روز شرم‌آور برای پاکستان خواند. آقای خان در حساب تویترش نوشته که او شخصاً از تحقیقات در مورد زنده سوزاندن این مرد نظارت میکند و به گفته وی عاملین این کار با شدیدترین شکل مجازات خواهد شد. این مرد سریلانکایی که در کارخانه در شهر سیالکوت پاکستان کار میکرد روز جمعه توسط کارگران این کارخانه به اتهام توهین به اسلام زنده آتش زده شد. پلیس پاکستان گفت که هنوز هم در تلاش است تا دریابد که دقیقاً چی چیزی باعث شد تا کارگران این مرد سریلانکایی را بکشند و اضافه کرد که جسد این مرد برای تحقیقات به طب عدلی فرستاده شده است. حمله به افراد متهم به توهین مقدسات و کفرگویی در پاکستان یک امر رایج است، هرچند چون این حملات بر ادبای کشورهای دیگر نادر بوده است. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که اتهامات توهین به مقدسات در پاکستان اغلب برای اعراب اقلیت های مذهبی و انتقام جویی شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. مذاکرات غیر مستقیم امریکا و ایران به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران تا هفته آینده متوقف شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که به نظر وی ایران برای انجام اقدامات لازم به خاطر احیای این توافقنامه جدی نیست و روی همین دلیل این دور مذاکرات پایان داده شد. او هشدار داد که اگر راه مذاکره به احیای این توافقنامه نینجامد، آمریکا سایر گزینه‌ها را دنبال خواهد کرد. دیپلمات ها گفتند که ایران خواستار آوردن تغییرات گسترده در پیشنویس متن توافقنامه شده که پس از چندین دور مذاکرات روی آن توافق شد. با گفته این دیپلمات ها متن این پیشنویس 70-80% نهایی شده بود. علی باقری کانی مذاکره کننده ایرانی پیش از این گفته بود از آنجایی که امریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج شد، پس به خاطر احیای این توافقنامه باید گام نخست را با برداشتن تمام تعزیرات علیه ایران بردارد. فرانسه از امضای قرارداد فروش جت‌ها و هلیکوپترهای جنگی به امارات متحده عربی خبر داد. بر اساس این قرارداد که ارزش آن به 18 میلیارد دلار می‌رسد، قرار است امارات متحده عربی 80 جت پیشرفته رافایل و 12 هلیکوپتر جنگی ساخت شرکت ایرباس را از فرانسه خریداری کند. این بزرگترین قرارداد فروش سلاح‌های ساخت فرانسه تا اکنون بوده و نشان دهنده نگرانی پاریس و ابوظبی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تلقی می‌شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه عقد این قرارداد فروش سلاح با امارات متحده عربی را یک گام مهم برای تعمیق همکاری‌های دفاعی بین دو کشور خواند و گفت که این قرارداد می‌تواند در تحکیم ثبات در منطقه و مبارزه مشترک با دهشت افغانی نقش داشته باشد. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صحبت با جو بایدن همتای امریکاییش خواستار ضمانت‌های الزام‌آور در مورد پیوستن اوکراین به ناتو خواهد شد. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از کرملین گزارش داده که تاریخ برگزاری نشست مجازی بین پوتین و بایدن تعیین شده و قرار است این تاریخ پس از نهایی شدن آن از جانب آمریکایی‌ها اعلام شود. یوری اوشاکوف یکی از مقام‌های کرملین گفت که قرار است در این نشست مجازی سران روسیه و آمریکا روی پیشرفت توافقات بحث شود که در جریان ملاقات این سران در ژنو به دست آمده بود. این مقام روسی افزود که پوتین و بایدن روی مسئله افغانستان، ایران، اوکراین، لیبیا و سوریه نیز بحث خواهند کرد. از سوی هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت که قرار است جو بایدن رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر پوتین بگوید که واشنگتن در برابر هر گونه اقدامات پرخاشگرایانه روسیه علیه اوکراین خواهد ایستاد و از تمامیت ارضی اوکراین دفاع خواهد کرد. در همین حال اولکسی رزنکوف وزیر دفاع اوکراین روز جمعه با قانونگذاران کشورش گفت که شمار مجموعی سربازان روسی در نزدیکی مرز با اوکراین به بیش از 94,000 نفر رسیده و به گفته وی ممکن روسیه در ماه جنوری به اوکراین حمله کند. پایان خبرها.
صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. بیش از 13,000 پناهجو در کشور اندونزیا بین 7 تا 10 سال است که بدون جواز کار گیر ماندند. بیش از نیمه از این جمعیت افغانند. بر اساس آمار از سال 2010 تا کنون بیش از 15 پناهجو در اندونزیا به رسم اعتراض خودسوزی کرده و آخرین مورد هم روز سه‌شنبه هفته گذشته بود. همکارم سحر عظیمی با وضعیت این پناهجویان پرداخته و گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا بدان گوش می دهیم.
رنج بی امان و انتظار بی پایان مهاجران افغان در اندونزیا. چند دهه هست که افغانها به دلیل مشکلات زیاد زندگی قصد مهاجرت غیر قانونی به استرالیا و کشورهای اروپایی را می کنند. در این میان کشور اندونزیا در بین پناهجویان به دروازه خوشبختی معروف بود. حالا پناهجویان آن را به برزخ هزاران پناهجوی بیپناه از جمله افغانها تشبیه می کنند.
صدها روز می زیر افتاد و سوزان زیر باران صدا می زیم داد فریاد نیم، اما هیچ کس نمی شنم. چرا؟ چون صدا از بلوک شده و هیچ کس متوجه نمی شن. به این بعدی ها کس امریکا چی کانادا اعلام کرد که ما 80,000 مهاجر افغان قبول نیم. شما از کجا قبول نیم؟ آیا بدتر از این شرایط در کدام مهاجر دیگر در سراسر دنیا داره؟ آیا کدام کس اونو دیست به خودکشی زده؟ مو اینجا همه این مکس مشکلات روحی روانی داریم.
تعدادی از پناهندگان در داخل و بیرون از کمپ ها به علت بی سرنوشت بودن کارشان سلامتی روانشان را از دست دادند. در تازه ترین مورد یک مهاجر افغان در شهر میدان سومترای اندونزیا در اعتراض به 7 سال انتظار دست به خودسوزی زد. او احمد شاه 22 ساله است و در وضعیت صحی وخیم به سر می برد.
تصور کنید لحظه‌ای که این جوان خود را به آتش کشیده در ذهنش چی می‌گذشته و تا چه حد از زندگی به تنگ آمده بود. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم صدای ما را بشنود. ما خواهان زندگی عادی هستیم و مانند تمام شما لیاقت زندگی انسانی را داریم.
هزاران پناهجو که بیش از نیمی از آنها افغانند و برای انتقال به کشورهای دیگر انتظار می‌کشند در اندونزیا گیر مانده و جاکارتا به آنها حق کار نمی‌دهد. پناهجویان میگن که از حق کار کردن، آموزش، دسترسی به خدمات صحی و حق تحصیل در اندونزیا محرومند. میترا سالیما سورینیو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان گفت که این سازمان این رویداد را از نزدیک بررسی می‌کند. او به فرانس پرس گفت که بسیار نگران این حادثه‌اند و به هماهنگی با طرف‌های مرتبط برای غلبه بر این وضعیت ادامه خواهند داد. در میان این پناهجویان کودکان افغان نیز حضور دارند که از رفتن به مکتب نیز محرومند.
آیا شما مرا مانند یک انسان قبول دارید؟ اگر دارید چرا مانند اطفال شما من مکتب نمی روم؟ اما من از رفتن به مکتب محرومم. چقدر باید منتظر اجرای عدالت باشم؟
اندونزیا کنونسیون بین المللی را در مورد پناهندگان امضا نکرده است. از این رو برای کسانی که بدون اسناد داخل خاک اندونزیا میشوند پناهندگی نمیدهد. این پناهندگان در اندونزیا گیر ماندند و منتظرند که یا کشور سوم برایشان پناهندگی خواهد داد یا خیر. حکومت اندونزیا هم میگوید این کشور عضویت کنونسیون جهانی پناهجویان را ندارد، ولی اثر انسان دوستی اجازه ورود افغان‌ها را داده است. با اینکه در طول سالها بارها این مهاجرین اعتراض کرده و خیمه تحصن بپا کردند، اما به نظر میرسد جامعه جهانی و سازمانهای مهاجرت گوش شنوایی برای حل موزل این افراد نداشتند.
شنوندگان گرامی، در همین رابطه همکارم داود صدیقی صحبت با محمد طاهر عطایی مسئول یکی از اجتماعات افغانها در مالیزیا انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
بیاین که از ابتدا آغاز کنیم که شما در رابطه با وضعیت پناهجویان در اندونزیا چی خبرهایی دارین؟
با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت بیننده های محترم شما، عرض شود که وضعیت پناهندگان در اندونزیا و مالزیا تقریبا بسیار زیاد مشابه است، چون هر دو کشور همسایه هست و هر دو کشور هم از کشورهایی هست که کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان را امضا نکرده و در قبال پناهندگان مسئولیت حقوقی یا همچنان مسئولیت سیاسی احساس نمی کنند. بنابراین وضعیت هر دو کشور، یعنی پناهندگان در هر دو کشور وضعیت مشابه داره. فرقی که ما ببینیم بین مالزی و اندونزیا است که در اندونزیا معمولا پناهندگان در بین کمپ ها نگهداری میشه از طرف سازمان ملل یا UNHCR، ولی در مالزی ما کمپ از طرف سازمان ملل نداریم و مهاجرین خودشان مجبور هستند که خانه کرایه کنند، خودشان مجبور هستند که تمام یا شوه باطه خود خودشان تهیه کنه و تمام مصارف زندگی را خودشان متحمل شوند. در مورد پناهندگان اندونزیا ما از 3 سال است که میشنوم که اینا اعتراضات دارن، تحسن ایجاد میکنن، اعتراضات میکنن و متاسفانه آخرین موردی که در گزارش هم یادآوری شد یک مسئله خودسوزی یکی از جوانا بود که به علت مبهم بودن سرنوشت و نامعلوم بودن سرنوشتش دست به خودسوزی زد و این قضایا
بله. آقای عطایی گزارش دیدیم، بعضی موارد متوجه هم شدیم. شما خود چگونه در اونجا زندگی میکنین؟ آیا شما اقامت قانونی دارین؟
نه خیر. تمام مهاجرینی که در مالزی زندگی میکنن اینا فقط به اساس یا برای یک ورق یا یک کارت سازمان UNHCR امو هست که امو را دارن همگیشان و کدام
بله.
اقامت یا چیزی که مربوط یعنی بله. اونا از طرف دولت
من سوالای کوتاه شما دارم، اگه زودتر برم جواب بتین. چند سال میشه اونجا زندگی میکنین؟
ما شخصا خودم وارد سال ششم شدم.
با چی دلیل رفتین به این کشور؟ خب معلومات داشتین قبل از اینکه این کشور به این شکل با پناهجویان برخورد خوبی نداره؟
البته در این مورد باید گفته شود که یک تعدادی از هموطنان ما که این کشور را انتخاب میکنه، یکی از دلایل مهمش این است که زیاد در مورد این کشور آگاهی ندارن.
بله.
و از قوانین و از پالیسی و مقرراتشان در مورد مهاجرین و پناهندگان زیاد نمیدانن و ما هم یکی هم از او کسایی هستم که در این مورد میتونم که
بله. بسیاری ها به خاطر که به استرالیا برن یا نیوزیلند برن به کشور اندونزیا و مالزی سفر میکنن، تا چه حد این خبر حقیقت داره؟
البته این یک شایعه زیاد بیش نیست، به خاطر که در شرایطی که ما خودم از نزدیک میبینم پناهندگان افغان در اینجا، اینا در یک شرایط نیستن که خودشان انتخاب کنن که ما در کدام کشور میرم و کدام کشور نمیرم، یعنی شرایط به گونه ای هست که اینا در حالت مزیقه
بله.
و بسیار سخت است.
ما بسیار افر نیخواییم که مشکلات هست، بدون شک میخواییم معلومات خوبی از شما بگیرم بردگرها کمک شود. خب حال شما با ادارات حمایت کننده از پناهجویان در تماس هستین؟ اونا آیا چیزی بر شما گفتن؟
البته ادارات که مربوط حمایت پناهجویان میشه فقط در ملزیا تنها همین UNHCR هست که حمایت میکنه. بعضی مؤسسات خرد و کوچک هست که اینا بعضی خدمات ارائه میکنه ولی خدمات بنیادی نیست که ما بگیم که
بله.
در سطح کلان در قسمت
به عنوان پرسش آخر به خاطر که وقت برنامه کم شده، حال شما انتظار چی را میکشین؟ چی میشه؟ آیا منتظر چی هستین؟ اگر به سرنوشتی ادامه یابه، در نهایت برنامه‌ای که شما دارین برای آینده چی است؟
در نهایت مثل سایر پناهجویان، همه پناهجویان افغان هم همین را میخواهد که در یک جای امن که زندگیشان در امن و امنیت باشه، جان طفلشان، جان خودشان در امن و امنیت باشه و از خطر کشتار و جنگ و اینا در امان باشه. در یک دم همینطور یک کشورها اینا مسکن گزین شوه و فرصت اسکان مجدد پیدا کنه و در قسمتی که اینا انتخاب نمیکنه که کدام کشور ما باید بریم.
بله. فقط
اولویت پناهجویان حفظ زندگی و امنیتشان است. اینمی عنصر اگر تحقق پیدا کنه هر جایی که میسر شوه اینا میرن.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که با فرا رسیدن زمستان و مواجه شدن میلیون‌ها افغان با بحران گرسنگی، نیازهای بشردوستانه در افغانستان به ابعاد وسیع در حال افزایش است. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدا آمریکا را از ژنو در مورد از ژیلا سمی می‌شنویم.
درجه حرارت هوا در افغانستان در حال رسیدن به زیر صفر است و انتظار می‌رود در طول فصل زمستان به منفی 25 درجه سانتیگراد برسد. اداره پناهندگان سازمان ملل هشدار می‌دهد که حدود 3.5 میلیون افغانی که به اجبار به دلیل درگیری و جنگ آواره شدند، آمادگی لازم برای زنده ماندن در سرمای سخت را ندارند. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌گوید که بسیاری از خانواده‌های آواره فاقد سرپناه، لباس گرم و سوخت برای گرم کردن خود هستند. او میگوید که آنها غذای کافی ندارند و دسترسی به تجهیزات صحی و سایر کمک‌های ضروری ندارند.
The humanitarian crisis is escalating daily in Afghanistan. Hunger in the country has reached truly unprecedented.
بحران بشردوستانه هر روز در افغانستان در حال افزایش است. گرسنگی در کشور به سطح واقعا بی‌سابقه رسیده است. نزدیک به 23 میلیون نفر یعنی 55% از جمعیت با سطوح شدید گرسنگی روبرو بوده و نزدیک به 9 میلیون نفر از آنها در معرض خطر قحطی قرار دارند.
بلوچ اخیراً از یک اقامت طولانی در افغانستان بازگشته است. او میگوید که در آنجا شاهد صحنه‌های دلخراش فقر و ناامیدی بوده است. سخنگوی سازمان ملل میگوید که با مادران ملاقات کرده است که شوهرانشان فوت کرده و هیچ سرپناه یا غذایی برای فرزندانشان ندارند. او میگوید که با افراد مسنی که آواره شدند و از نواسه های یتیم خود نگهداری میکنند ملاقات کرده است.
One single mother that I met, she has a 6-month-old baby, a 12-year-old son, a 10-year-old daughter.
مادر تنهایی را که من ملاقات کردم، یک نوزاد 6 ماهه، یک پسر 12 ساله، یک دختر 10 ساله و پدر و مادری دارد که باید از آنها مراقبت کند، زیرا شوهرش در جنگ جان باخته است. بنابراین او باید از تمام خانواده مراقبت کند و برای این که فرزندانش گرسنه نماند مجبور شده است 2 طفل 12 ساله و 10 ساله خود را وادار به کار کند.
بلوچ می گوید که سوء تغذیه در حال افزایش است و بسیاری از کودکان در شفاخانه ها بستری می شوند. او می گوید که وضعیت حدود 3 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه بسیار نگران کننده است. بلوچ هشدار می‌دهد که 1 میلیون از این اطفال در صورت عدم دریافت فوری حمایت‌های مورد نیاز در معرض خطر مرگ قریب الوقوع قرار دارند. در سال جاری کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل به حدود 700 هزار افغان آواره در سراسر کشور کمک کرده است. در حال حاضر هر هفته به 60 هزار نفر رسیدگی می شود. بلوچ می گوید قبل از اینکه بارش برف دسترسی به بسیاری از نیازمندان را قطع کند، تلاش ها برای کمک رسانی به تعداد بیشتری افزایش یافته است. و گفته بلوچ برای ادامه ارسال کمک در زمستان امسال و در طول سال آینده، کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل به حمایت های فوری نیاز دارد. او می گوید که نیازهای مالی برای این عملیات بشردوستانه جاری نزدیک به 375 میلیون دلار است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتحادیه اروپا این هفته بودجه کمکی 340 میلیارد دلاری را برای تقویت زیرساخت‌های جهانی را اندازی کرد که به گفته تحلیلگران هدف آن رقابت با ابتکار یک کمربند و یک جاده چین است. اما آیا می‌تواند با این ابتکار چین رقابت کند؟ هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنویم.
اتحادیه اروپا میگوید بودجه اختصاصی گلوبال گیتوی میلیاردها دلار را برای کمک به اعمار زیرساخت‌های با کیفیت بالا، ایجاد کیبل‌های فایبر نوری، پروژه‌های جاده‌ای و راه آهن و انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه فراهم می‌سازد. اورسولا ون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد میگوید:
Think for example of investment in clean hydrogen. We have partner countries.
به گونه مثال فکر کنید در مورد سرمایه گذاری در بخش هیدروژن پاک. ما کشورهای شریکی داریم که با انرژی تجدیدپذیر فراوان سرشار می باشند. فکر کنید در مورد باد انرژی که هیدروژن تولید می کند و به نفع همه ما شما می باشد، و همچنان در مورد اتصال کیبل های انتقال ارقام زیر آب بین دو قاره فکر کنید. این بودجه اختصاصی 340 میلیارد دلار را تا سال 2027 فراهم می‌سازد که بیشتران به گونه قرضه استفاده خواهد شد نه رایگان. هدف آن ایجاد ظرفیت مراقبت‌های صحی و سرمایه‌گذاری در بخش تعلیم و تربیت خواهد بود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا همچنان افزود:
We want to show that a democratic
او میگوید ما میخواهیم نشان دهیم که یک رویکرد دموکراتیک و ارزش محور میتواند با مهمترین چالش ها مقابله کند. و آگاهان امور میگویند که این یک مورد جیوپولیتیک نیز است. جاناتان هول سلک استاد سیاست بین المللی است و میگوید
China today has a total portfolio of overseas loans and credit of about 1,000.
چین امروز اختیار تمام قرضه کشورها و کردیت 1500 میلیارد دلار آمریکایی را دارا می باشد.
اما سوال اینجاست که در رقابت با ابتکار چینایی ها آیا این مقدار پول اروپا کافی است؟ چین به طور مستقیم به طرح‌های اروپا پاسخ نداده است، اما در اوایل ماه جاری بیجینگ گفت که فضا برای همکاری‌های زیادی در زمینه زیرساخت‌های جهانی وجود دارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاریه 0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و در آخرین گزارش این برنامه، یک گروه هنری در بغداد پایتخت عراق با رسامی ها و نقاشی های زیبا تلاش دارد یادهای مناطق تاریخی اما فراموش شده را زنده سازند. بیشتر اعضای این گروه رضاکارند و می گویند که کار آنان باعث شده تا مناطق فراموش شده توجه مردم و رسانه ها را به خود جلب کند. برگردان دری گزارش رویترز را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنویم.
این صحنه های رنگارنگ زندگی گذشته باشندگان بغداد و چهره شخصیت های مشهور را که در این منطقه تولد شده اند به تصویر می کشد. این تصاویر نه تنها منطقه را برای باشندگان آن جذاب می سازد، بلکه توجه سیاحان عراقی را نیز جلب می کند. این هنر از سوی یک گروه موسوم به بترفلای افکت به تصویر کشیده می شود. علی خلیفه سرتیم این گروه میگوید که ابتدا کار خود را در یک منطقه مشهور و تاریخی موسوم به الکاظمیه آغاز کردند و در آن نقاشی های بغداد را به تصویر میکشیدند. علی خلیفه میگوید که هنر آنان در مدت بسیار کوتاه رسانه های اجتماعی را پیچید.
ما مناطق مشهور را انتخاب کردیم زیرا این مناطق هم تاریخی اند و هم جاهای فراموش شده است. در این مناطق منازل آسیب دیده اند و هیچ کس به این مناطق توجه نمی کند، ولی زمانی که ما به این مناطق آمدیم رسانه ها نیز در پی ما آمدند.
بیشتر اعضای این گروه هنری با عنوان رسامان و نقاشان در سکتور ساختمانی کار می کنند و شامل رضاکاران اند که مهارت های خود را خلاقانه به نمایش می گذارند.
ما این منطقه را به دلایل مختلف انتخاب می کنیم. در این منطقه تاریخی ما انگیزه های سنتی و چهره های مشهور و زندگی آن کسانی را به تصویر کشیده ایم که اینجا در زمان زیبا زندگی می کردند. ما زندگی ساده بغداد را نیز منعکس ساخته ایم.
باشندگان محل می گویند که این هنر زندگی را به این محل بازگشتانده است.
المنطقه كانت تراثيه سابقا.
این یک منطقه تاریخی بود اما با گذشت زمان فراموش شد. این هنرمندان در نقاشی های خود کلکین های آن زمان را رسامی کردند، چهره های مشهور منطقه را به تصویر کشیدند. آنان زندگی را به اینجا دوباره آوردند و حال توجه مردم را جلب کردند.
یعنی محط انظار كل الناس.
با گفته علی خلیفه مردم بیشتری با آنان تماس می گیرند و از آنان می خواهند تا به مناطقشان بروند و مهارت های خود را در آنجا نیز به تصویر بکشند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم، برای تک تک شما وقت خوش می خواهیم. با ما باشید.